أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اختلاف امامیه و اشعار معتزله با اشاعره از اونجا شروع شده که اشاعره معتقد شدن بر وجود کلام نفسی، به لحاظ این که میگویند که از القاب و اوصاف خداوند عالم انه متکلم، متکلمون به کلام لفظی، این که جور نیست، لابد متکلمون به کلام نفسی. لذا معتقد شدن اشاعره به وجود کلام نفسی. مرحوم آقای آخوند می فرماید بیایید بنشینیم ببینیم وقتی ما حرف میزنیم در نفسمون چه چیزی وجود دارد، آیا چیزی وجود دارد که بشود اسمش را گذاشت کلام نفسی، مدلول کلام لفظی، داریم یه چیزی یا نه. به دقت بررسی کردیم دیروز، گفتیم خب در باب امر نهی اون که در نفس انسان هست، بله طلبه، طلب اسم دیگرش هم اراده است و اینها دوتا نیستن، طلب اراده دوتا نیستن، طلب و اراده یکیه، طلب همون اراده است، مفهومن، خارجن، ذهنن، از هر جهت یکیم، بلوجدان یکیم. حالا که یکی هستن اینجا ما چیزی پیدا نمی کنیم بگیم کلام نفسی، فقط اراده است که اخبار خود اشاعره هم اراده را کلام نفسی نمی دونن و غیر از اراده چیزی دیگه نیست. طلب چیزی دیگه نیست. درست اشاعره طلب را غیر از اراده گرفتن و گفتن همون طلب غیر از اراده است و اون کلام نفسیه، ولی ما هر فکر میکنیم ما مغایرت بین طلب و اراده نمیبینیم، پیدا نمیکنیم. چرا منصرفون الیه اراده درست غیر از منصرفون الیه طلبه، ولی به اون کار نداریم، ماهیتشون را حساب می کنیم، از نظر ماهیت هر یکیست، مفهومن، خارجان، فلان. سایر جملات انشائیه را حساب بکنیم ببینیم چه چیزی در نفسمون هست. لیتا لعله، هل زیدون قائم، تبت یدا ابی لهب، بله اللهم فلان، دعا نفرین، ارزم به حضور، تمنی، ترجی، استفهام، تمام اینها را بررسی میکنیم. خب یه چیزهایی در نفسمون هست، وقتی لیتا میگیم تمنی در نفسمون هست، لعله میگیم ترجی هست، تبت میگویم قصد نفرین هست و هاکذا، و اشاعره میگوین اینها نیستن، اینها کلام نفسی نیست و غیر از اینها چیزی دیگری ما نمی بینیم در این مورد. پس چیه؟ بریم جملات انشائیه غیر طلبیه، به تو انکحتو زوجتو اعتقتو الى آخر عقود ایقاعات، چه که در نفستون هست. میبینیم وقتی ما عقود ایقاعات را به زبان جاری میکنیم، در نفسمون قصد تحقق مطلول، مدلول این لفظ تحقق پیدا بکند، قصد تحقق مدلول. این کلام نفسی میشه. اشاعره میگه نه، غیر از اینه و غیر از این آخر ما چیز دیگه نمیبینیم. در لیت و لعله و الى آخر، یا به تو قبل تو الى آخر، غیر از این قصد تحقق مدلول من چیز دیگه نمیبینیم. در جملات خبریه زیدون قائم، زیدون لیس بی قائم، ببین چی چیزی در دل داری، در نفست چی چیزی هست. با ذره‌بین نگاه میکنیم میبینیم در نفسمون فقط علمی به نسبت وجود دارد. کسی که میگه زیدون قائمون، علمی دارد به نسبت ثبوتیه بین زید و قیام. الى آخر سایر جملات خبریه هم همینطور. و اشاعره میگن این بله علم به نسبت، نسبت ثبوتی یا سلبیه، این کلام نفسی نیست. نیست غیر از در نفس ما چیزی دیگر. خلاصت کلام دیروز گفته بودیم، امروز تکرار کردم، ما تمام مکالماتمون را بررسی کردیم ببینیم در مکالماتمون چی چیزی در نفسمون هست. همین هاست که گفتیم، اینها در نفسمون هست. بله، و آقایان اشاعره اینها را کلام نفسی نمی دانند و غیر از اینها چیزی دیگری نیست که اون بشه کلام نفسی. حالا ادله اونها چیه که ملتزم شدن به کلام نفسی؟ یکی این که ان الله تعالی متکلم. متکلم که به کلام لفظی نه، لابد به کلام نفسی. جوابش معلومه، ان الله تعالی متکلم یعنی خدا با قدرتش کلامی را در یه جسمی خلق می کند. می بینه حجر تکلم کرد، شجر تکلم کرد و امثال ذلک، نه که خدا زبان یا مثلا امثال یا فلان. متکلمان یعنی موجد الکلام فی الاجسام، در جسم ها کلام را ایجاد می کند با قدرتش. اینه معناش، نه اینکه متکلمان بیر کلام نفسی. کدوم کلام نفسی کجاست؟ دلیل دیگرش اون شعر بود، این الکلام لفی الفعاد. این الکلام لفی الفعاد یعنی در قلب یک کلامی هست، کلام نفسی. جوابش اینی که خب این الکلام لفی الفعاد، خب من الان توضیح دادم که این در کل کلامین یه چیزی در فعاد آدمی هست. بله، این در کل کلامین یه چیزی در فعاد آدمی هست و اشاعره او را کلام نفسی نمیدانه. این الکلام لفی الفعاد دلیل نشد بر وجود کلام نفسی. ما فی النفس همینها بود که گفتیم، ما فی الفؤاد همینها بود که گفتیم و اشاره اینا کلام نفسی نمید. دلیل سومیشون آخر درس دیروزیمون بود، اول درس این روزیمون برای توضیح بیشتر. دلیل سومیشون این است که گاهی امر و نهی از مولا صادر میشه و امتحانن یا تعزی عذرن، یا امتحانن یا عذرن امر نهی صادر میشه. امتحانن این که امر میکنن تا امتحان بکنن ببیند این عبد ممتصل هست یا ممتصل نیست. امتحان تجربه. اعتذارن یعنی میداند که این مطیع نیست، ولی یه بهانه پیدا بکند کتک بش بزند. امر می کند تا اینکه او مخالفت بکند کتکرا بخورد به بهانه این که من امر کردم تو امتثال نکردی. خب گاهی امر و نهی اینجوریه. خب اینجاها وقتی عبد مخالفت می کند مستحق عقابه است دیگر، چون علی ظاهر امر است و نهی است و باید امتثال کرد و وقتی امتثال نکرد مستحق کتک می شود. و خب اینه دیگر. خب این استحقاق کتک، بله اینجا به خاطر اراده است، به اراده مولا مخالفت کرد و کتک می خورد. فرض این است مولا اراده نداشته، امتحان است و اعتذار است. پس لابد به خاطر چیه؟ طلب. اراده ندارد اما طلب دارد، پس طلب غیر از اراده است. و هوه کلام نفسی ها، لذا کتک میخورد به خاطر اون طلبی که اینجا بوده و اون مخالفت کرده طلب را. مرحوم آخوند میفرماید آخر این دلیل نمیشه برای اینکه طلب غیر از اراده است و اون کلام نفسیه. چرا دلیل نمیشه؟ به جهت اینکه اینجا که امتحانن اعتذارن امر صادر شده میگید اراده نیست، اینجا حقیقی را میخواهید یا سوری و انشائی را میخواهید؟ اگر حقیقی را بخواهید بله اراده نیست، طلب هم نیست. نه اراده نه طلب حقیقی، نه اراده حقیقی، عشق باطنی نیست. اسمش اراده باشد طلب باشد نیست. انشائی را بگویید، هم اراده انشائیه هست اینجا، هم طلب انشائیه هست. یعنی هر دو یکیه. این که هی میگیم اینم هست اونم هست، این از باب زیق بیان ها. وقتی هر دو یکیه دیگه، هم این هست هم اون هست، بله مسامحه در تعبیره، معذرت میخوام. خب یکی حقیقی را بخواهید، نه اراده نه طلب. انشائی را بخواهید، هم اراده هم طلب، هر دو یکی هم. پس این دلیل نمیشه برای اینکه ها اراده غیر از طلب است و اینجور جاها اراده نیست اما طلب هست. ببینید اون کلام نفسی سا دلیل نشد. مطلبی که بارها گفتیم یک بار هم بگوییم. خلاصه طلب و اراده یکیست، مفهومن، انشاءن، ذهنن، خارجن، ذاتن یکی هستن در تمام مراحل، مثل انسان و بشر یکی هست. ولی انصرافن چرا؟ انصرافن اراده ینصرف به چی؟ به اراده حقیقیه. طلب ینصرف به طلب انشائی. ما هم نگفتیم که حقیقی و انشائی یکیه، گفتیم مفهومن یکی هستن، ذهنن یکی هستن، خارجن یکی هستن، اما انصرافن بله اون منصرف میشه به مشرق، این منصرف میشه به مغرب، اون مسئله دیگره میشه. و اشاعره اینه نمیخوام بگن که انصراف را، میخوام بگن ماهیتاً طلب غیر از اراده است اشاعره. و ما هر چی فکر میکنیم یه چیزی پیدا بکنیم غیر از اراده باشد ماهیتاً نمیبینیم، بلوجدان نمیبینیم. مطلب تمام. بعضی ها به فکر افتادن که بین اشاعره و معتزله در این باب اصلاح بدن. چه اصلاحی؟ به همون بیاناتی که الان گفتم خواستم با این بیانات اصلاح بدن و بگن نزاشون لفظیه، معنوی نیست. معتزله و امامیه که میگوین طلب و اراده یکیست، یعنی یکیش مفهومن، انشاءن، خارجن، ذهنن، یکیش. امامیه و معتزله که میگن این دوتا یکیش، در این مراحل یکیش. اشاعره هم که میگویند اراده و طلب غیر هم است، در مرحله انصراف، یعنی اون ینصرف الی المشرق، این ینصرف الی المغرب، منصرفون الیهشون. و راست میگن دیگه، بله ما خودمون هم قبول داریم که منصرفون الیهشون غیر هم. پس نزاع لفظی بوده. اون اتحادی که امامیه و معتزله ادعا میکند اشاعره قبول دارد، اون اختلافی که اشاعره ادعا می کند امامیه و معتزله قبول دارد، چون موردهاشون جدا شد. پس نزاع لفظی بوده، صلح شد و اصلاح شد، نزاع برطرف شد. فتح هم که نه، این اصلاح زورکیه. اشاعره که ادعا می کنن کلام نفسی را، اونها معتقدن بر این که ماهیتاً طلب غیر از اراده است، دوتا، نه این که انصرافاً دوتا، ماهیتاً دوتا. فلذا تمسک می کنن با این شعر، این الکلام لفی الفؤاد، یعنی کلامی در فؤاد هست، اون کلام نفسی، بله، اون معنای کلام لفظی. بر جعل اللسان دلیلا، جوابش هم داده، نه قابل اصلاح نیست، نزاشون عمیقه. ففهم مطلب تمام. یک نکته خوبی میخوایم تذکر بدیم، انشاءالله امیدوارم حواسات جمع بشه، و اون این که شما جناب آقای آخوند فرمودید که ما تمام اقسام کلام ها را بررسی کردیم ببینیم این در تکلم چه چیزی در نفسمون هست. اینها را دیدیم که در نفسمون هست، بله، در جملات خبری علم به نسبت، نمیدونم در جملات انشائیه قصد تحقق و امثال ذلک، تا لیت لعله تمنى ترجی دعا نفرین الی آخر استفهام، برای هر کدوم در نفسمون یه چیزی پیدا کردیم و گفتیم که غیر از اینها چیزی دیگه نیست در نفسمون. با ذره‌بین نگاه کردیم دیدیم در نفسمون، در خزانه نفسمون، غیر از اینها چیزی دیگری نیست که اسمش بذارم کلام نفسی. و اینها را هم اشاعره کلام نفسی نمیدانند. خب فبناءً علی هذا، معنای کلام لفظی همین هاست، همونهایی که شما پیدا کردید در زاویه نفستون، ذهنتون. پس معنی کلام لفظی همین هاست. نکته یه تذکر میدم، میفرماید مطلب دوتاست. یه مطلب این است که وقتی ما تکلم میکنیم در زاویه نفسمون چه چیزی هفته، چه چیزی هست، این یه مطلب است. معنای کلام چیه، این مطلب دیگره. ما در مقابل اشاعره گفتیم، اشاعره میگوین یه کلامی در نفس هست، در گبارشون گفتیم والا در نفس این هاست که گفتیم، و اینها را شما به کلام نفسی قبول ندارید در قبال اشاعره. اما معنی کلام چیه، اون مطلب آخر، الان توضیح میدم انشاءالله که معنی کلام چیه. خب در جملات خبری از همون خبر شروع بکنیم دیگه، همه اینها را مشروحاً در کتاب داریم ها. در جملات خبریه گفتیم که وقتی میگه زیدون قائم، زیدون لیس بقائم، اون که در نفس آدمی پیدا میشه، علم به نسبت ثبوتیه، علم به نسبت سلبیه. چون علم جایگاهش کجاست؟ نفس دیگه، جایگاهش نفس. این موجود در نفس، اما معنی زیدون قائمون چیه، زیدون لیسه به قائمون چیه؟ ها، معناش نسبت ثبوتیه، نه که علم به نسبت ثبوتیه. ها، علم مال نفسه، معنی لفظ چیه؟ معنی لفظ نسبت ثبوتیه، زیدون قائم، بین زید و قیام یه نسبت ثبوتیه وجود دارد، زیدون لیسه به قائم یه نسبت سلبیه. خلط نکن، موجود در ذهن را پیدا بکن، جواب اشاعره را بگو، معنی لفظ را هم پیدا بکن، معنی لفظ چیزی دیگر. این مال جمله خبریه. علم به نسبت در نفس، نسبت ثبوتیه یا سلبیه معنی کلام. در امر و نهی چیه؟ در امر و نهی اون که در نفس وجود دارد طلب، اسم دیگرش هم اراده، اراده طلب. حین الامر و نهی در نفسمون این هست، اراده و طلب. معنی اضرب لا تضرب چیه؟ موجود در نفس به جای خود، طلب اراده، معناش انشاء طلب. با گفتن اضرب طلب انشاء میکنی، با گفتن لا تضرب طلب ترک انشاء میکنی. موجود در نفس چیزی دیگره، طلب اراده، معنی لفظ انشاء طلب، انشاء اراده. به همون بیان میتوانید شما تا آخر محاسبه بکنید معنی لیت چیه. وقتی شما میگید لیت، اونی که در نفستون هست چیه؟ در جواب خواهید گفت والا در نفسمون تمنی هست. وقتی میگیم لیت ها تمنی، معنی لیت چیه؟ ها، معنی لیت انشاء تمنی، وجود تمنی، چیزی در نفس انشاء تمنی هم معنی لیت است. در لعله موجود در نفس ترجیست، معنی لفظ انشاء ترجی. بله همینطور بگیرید برید تا آخر دیگر. پس خلط نکنید، موجود در نفس یه مطلبه، معنی این الفاظ مطلب دیگریست که توضیح دادیم همه را. خواستیدم انشاءالله بعدا مطالعه می فرمایید، حیفه این مطالب از دست ندید. نعم، نعم را هم بگویم شروع به تطبیق. نعم، این معانی که این چیزهایی را که در زاویه نفسمان پیدا کردیم این در تکلم و گفتیم که اینها موجود نفسیه، اما معنی لفظ تفاوت می کند، معنی لفظ چیزی دیگر. بله می شود گفت که اینها بالمطابقه معنی لفظ نیستن. معنی زیدون قائمون بالمطابقه علم به نسبت نیست، معنی مطابقی همون نسبت ثبوتیه، نه علم به نسبت، اون معنی مطابقی نیست. تا آخر نعم می شود گفت مدلول التزامیه، کسی که خبر می دهد از ثبوت شیئن لشیئن زیدون قائم، لازمش این است که اطلاع داشته باشد از او خبر بدهد، بدون اطلاع خبر نمیده. میگم مدلول التزامی، مزایقه ندارم از اینکه بله این موجودات نفسی را مدلول التزامی لفظ حساب بکنیم، اما مدلول مطابقی چیز دیگری است. وقت تطبیق است آقا. دلیل اول اشاعره این بود که خداوند عالم را میگویند متکلم، جوابش دادیم. دلیل دومشون اون شعر، جوابشون دادیم که ما فی الفؤاد چیه حساب کرد. دلیل سومشون که دلیل مهمی است برای اشاعره این است که بله در صورت اختبار و در صورت اعتذار که انسان امر می کند، ببینید اراده نیست اما طلب هست، پس طلب غیر از اراده، لذا عبد را مولا مؤاخذه می کند چون طلب بوده. جوابش این که فإنه کما لا اراده حقیقتاً فی صورتین، در صورت اختبار و اعتذار همان طوری که اراده حقیقی نیست، لا طلب کذالک فیهما، طلب حقیقی هم نیست. البته زیگ بیان ساتون طلب اراده دو چیز نیستن که یه چیزن دیگه. همان طوری که اراده حقیقی نیست، طلب حقیقی هم نیست. پس چه هست؟ والذی یکون فیهما، اونی که هست اینجا، انما هو طلب الانشائی، طلب انشائی هست. اراده انشائیه و طلب انشائی هر دو یکی. انما هو طلب انشائی ایقائی، ایقائی عبارت اخرای انشائیه. انما هو طلب انشائی ایقائی الذی هو مدلول الصیغه. حالا میخواد این طلب انشائی مدلول صیغه باشد، مثل این که اضرب گفته به لحاظ اختبار اعتذار، یا مدلول ماده باشد مثل این که اطلب الضرب گفته اطلب الضرب، که بازم به قصد اختبار یا اعتذار، اون فرق نمی کند معنی هیئت باشد یا معنی ماده، معنی اضرب باشد یا معنی اطلب الضرب باشد، فرق نمی کند. والذی یکون فیهما انما هو طلب الانشاء الایقائی الذی هو مدلول صیغه اضرب یا مدلول ماده اطلب الضرب. بالاخره آقا درد سر ندیم. ولم یکن بین ولا مبین فی الاستدلال مغایرته مع الإرادة الإنشائیه. برای ما روشن نیست، ولم یکن بین، برای ما روشن نیست، ولا مبین، و برای ما روشن نساختید، برای ما روشن نیست و شما هم روشن نساختید. بله بله. فی الاستدلال مغایرته مع الاراده، که طلب بشود غیر از اراده، همچه چیزی لیس بینن ولا مبینن، که غیر اینها باشد. اون که موجود اینجاها طلب انشائی، اون هم که مغایر نیست مع الاراده انشائیه، هم طلب انشائی هم اراده انشائی. اگر به حقیقی را بخواهید، از حقیقی خبری نیست در این دو مثال، انشائی را بخواهید، هر دو یکی طلب انشائی را. و بالجمله الذی یتکفله الدلیل، آیه اشعری، اونی که دلیلتان عهده‌دار بود، لیس الا انفکاک بین الارادت الحقیقیم و طلب المنشأ بسیغه. شما انفکاک دادید، قائل شدید بین منصرفون الیه اراده و منصرفون الیه طلب. ما خودمونم قبول دارمش، بله. الذی یتکفله الدلیل لیس الا الانفکاک بین الارادت الحقیقیه، که این منصرفون الیه اراده است، و طلب المنشأ بالصيغه اینم منصرف الیه طلب. الکاشف طرف الیه اوست و هو مما لا محیث عن الالتزام به. ما خودمونم قبول داریم که اینها منصرف الیهشون مختلفه، ولی اشاعره این منصرف الیه را نگفتیم. کمان ولكنه لا يزر بدعوى الاتحاد منصرف اليه ان غير منصرف اليه اوس ان مزر باتحاد نخواهد بود، اتحاد طلب اراده اصلا. لمكان هذه المغايره والانفكاك بين الطلب الحقيقي والانشائي، بخاطر بودن مغايرت و انفكاك بين طلب حقيقي و انشائي، این موجب نخواهد بود که طلب غیر از اراده باشد ماهیتاً. کما لا یخفا تغایر انصرافی، مطلب دیگری است غیر از تغایر ماهیتی است که اشاعره ادعا می کنند. ثم انه یمکن من محققنا، از بیانات ما یه چیزهایی به اذهانتون آمد، یمکن من محققنا ان یک از صلح بین طرفین، بین اشاعره و معتزله اصلاح بدیم. و لم یکن نزا فی البین، نزا در بین نباشد، چطور اصلاح بدیم؟ به این یکون المراد به حدیث الاتحاد، امامیه و معتزله که ادعای اتحاد میکنن، طلب اراده میگن یکیست، مرادشون ما عرفت من العینیت مفهومن، وجودن حقیقیان، وجودن انشائیان، وجودن ذهنیان، در این مراحل اتحاد. و یکون المراد بالمغایره، اشاعره که قائلا به مغایره و اثنینیت و اثنینیت انصرافی، اثنینیت الانشائی من طلب، طلب انشائی که منصرف الیه اوست، کما هو کثیرا ما یراد من اطلاق لفظ، غالبا از اطلاق لفظ طلب همون طلب انشائی را اراده می کنند، فلذا گفتیم منصرف الیه. اثنینیت و هو اثنینیت الانشائیه من الطلب و الحقیقیه من الاراده، در اراده هم اراده حقیقیه، کما هو المنصرف الیه، کما هو المراد غالبا من الاراده حین اطلاقها. اراده را مطلق بذارن، اراده حقیقیه منصرف الیه هست. مغایرت اینجوری. خب فیرتف النزا فیرجع النزا لفظی، یا با این بیان نزاع معتزله و اشاعره مثل لفظی نزا ندارن، فهم که نزاعشون عمیق است و قابل اصلاح نیست. دفع آن دفع و وهمی، دفع وهم خوبیست، کمی دقت میبره. لا یخفا انه لیس غرض الاصحاب والمعتزله من نفی غیر صفات المشهوره. امامیه و معتزله میگویند ما بررسی کردیم در نفسمون غیر از این صفات مشهوره چیز دیگری نیافتیم. خب منظورشون این نیست که چیزی دیگری نیافتیم، پس معنی کلام همین هاست، همون ها که ما یافتیم همین ها معنی کلامه. نه، چیزهایی در نفسمون یافتیم این یه مطلبه، معنی کلام چیه این یه مطلبه. حواستون جمع. لیس غرض الاصحاب والمعتزله من نفی غیر صفات المشهوره، که میگویند در گوشه ذهنمون غیر از این صفات مشهوره چیز دیگری نیست، و انه لیس صفت اخرى، نیست صفت دیگری، قائمتا بالنفس، کانت کلاما نفسیا مدلولا للکلام اللفظی کما یقول به الاشاعره. لیس مراد الامامیه و المعتزله ان هذه الصفات المشهوره مدلولات للکلام، که این صفات مشهوره مدلولات کلامه. این نیست، مدلولات کلام چیزی دیگری. آقا این قول فمازا یکونو مدلولن علی، پس مدلول کلام چیه؟ اگر این صفات مشهوره مدلول کلام نیست، پس چیه مدلول کلام؟ این دل اصحاب و المعتزله قلتو اما الجمل الخبریه زیدون قائم زیدون لیس بقائم فهیه دل علی نسبت ثبوتیه، این دلالت دارد بر ثبوت نسبت بین طرفین یا نفی نسبت بین طرفین در موطنش. ثبوت نسبت در موطن یا نفی نسبت در موطن، موطن کجاست؟ فی نفس الامر، در واقع هر کدوم موطنی دارد، من ذهن او خارجین، بعضی نسبت ها موطنش ذهنه، بعض نسبت ها موطنش خارجه. مثال بزنم بد نیست، الانسان و نوعون، نسبت بین انسان و نوعون نسبت ذهنیت، چون نوع وجود خارجی نخواهد داشت، یه مفهوم کلی. او کاتبون، الانسان و کاتبون نسبت ثبوتیه خارجیه، اینا ها نشسته دارد می نویسد. خدا را شکر معنی جمله خبریه معلوم شد، نسبت ثبوتیه نسبت سلبیه، اما اون که در نفس بود چیزی دیگه بودا، علم به نسبت. و اما سیاق الانشائیه، اما سیاق انشائیه امر و نهی و تمنی و ترجی بگیره تا آخر برید، اما سیاق الانشائیه فهیه الا ما حققناه و فی بعض فوائدنا. سیاق انشائیه موجدتون لمعانی ها فی نفس الامر، معانش را در واقع ایجاد می کند. با گفتن بیتو ملکیت ایجاد میشه، با گفتن ازرر طلب انشا میشه تا آخر. ای قصد ثبوت معانی ها، کسی که این الفاظ انشائیه را میگوید قصدش این است که معانش تحقق پیدا بکند بها با این لفظ. و هازا نحو من الوجود، وجود انشائی هم یه جور وجود دیگر، هر چیزی قابل وجود انشائی نیست، مثل حجر و شجر، ولی بعضی چیزها قابل وجود انشائیه، مثل ملکیت، طلب، زوجیت. و هازا نحو من الوجود و ربما یکون هازا بسامی باشد، این چیزی را که شما ایجاد کردید با گفتن به تو ملکیت ایجاد کردید. منشأ لانتزاع اعتبار، منتزع می شود از گفتن به تو اعتبار ملکیت. مترتب علیه شرعا و عرفا آثار، اگر صحیح باشد ملکیت آثار شرعیه دارد، باطل باشد آثار عرفیه دارد، کما هو الحال فی سیق العقود و ایقاعات. و صلی الله علیه.